شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
مدیریت برتر.
افراد تکبودی در مدیریت سازمان ضعف دارن. یعنی سازمان ها حتی از اوایل قرن 19 هم شروع شده بود
که مدیریت چیست، چه کارهایی را انجام میده، چه فرایندهایی را انجام میده.
برنامه ای از رادیوی تخصصی اقتصاد.
الهی به امید رضایت تو. آنچه از سلام، خیر و برکت دارد تقدیم شما همراهان خوب رادیو اقتصاد. به برنامه خودتون یعنی مدیریت برتر خوش آمدید. برنامه که به عنوان یک کلاس صوتی رادیویی به طور کاربردی و اسباقی مباحث مدیریت رو به شما آموزش میده. ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه 48 از این کلاس بزرگ مدیریتی رادیویی که هر هفته پخش میشه در خدمت شماییم. به موضوعات مربوط به انگیزش در رفتار سازمانی میپردازیم. انگیزش یکی از سرفصل‌های بسیار مهم حوزه رفتار سازمانیه که بایستی به صورت موشکافانه‌ای به اون پرداخت. زیرا در سازمان‌هایی که در حوزه دولتی به ویژه فعالن، گاهی چارچوب‌های انگیزشی دچار مشکلات جدی در حوزه ادراک و سپس اجرا میشه. جناب آقای دکتر آسیاچی در خدمت شما و میهمانتون دکتر فرهادی هستیم و دنبال میکنیم موضوع رفتار سازمانی در حوزه گرایش مدیریت دولتی رو. و البته قبل از اون رزومه که جناب آقای دکتر آسیاچی کارشناس مجری برنامه مدیریت برتر رو میشنویم.
دکتر محمود آسیاچی، متولد 1346 تهران، دارای دکترای مهندسی صنایع گرایش مدیریت استراتژیک از آمریکا. سوابق ایشان: تدریس در دوره‌های آموزش‌های بازاریابی و فروش، آموزش‌های مدیریت ژاپنی، آموزش‌های مدیریت و آموزش‌های تعالی سازمانی بوده است. وی دوره‌های آموزشی تخصصی مهارتی مربیگری کلیه سیستم‌های مدیریت کیفیت، طرح‌ریزی کیفیت یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، آشنایی و مستندسازی و ممیزی ایزو 9000 مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، سرممیزی ایزو 9000 فنون آماری یا مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، تولید ناب و کایزن و TQM کارگاه آموزشی بازآموزی ارزیابان مؤسسه مطالعات و بهره‌وری، کارگاه آموزشی تکمیلی سرارزیابان مدل EFQM ویرایش 2010 و بسیاری دیگر از دوره‌های مربوط را گذرانده است. برخی از کتب تألیفی ایشان: تعالی سازمانی، اصول و فنون مذاکره، تکنیک‌های فروش موفق، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ارتباط با مشتری است.
با تشکر از سرکار خانم عابدی، به نام خدا شنونده‌های گرامی، در برنامه مدیریت برتر، برنامه 48 مدیریت برتر که 18 برنامه از سری دوم این برنامه هست، در خدمتتون هستیم. با سلام مجدد، من دکتر محمود آسیاچی، کارشناس و مدیر برنامه مدیریت برتر، در خدمتتون هستیم. در این برنامه هم میخواییم برای مدیران محترم دولتی، که البته مباحثی که میگیم به درد مدیرای واحدهای خصوصی هم خواهد خورد، در زمینه رفتار سازمانی در ادامه برنامه ها و جلسات گذشته با هم قرار صحبت بکنیم. و در این برنامه هم مثل برنامه های گذشته همراه ما یکی از اساتید محترم دانشگاه و حوزه صنعت هستن، جناب دکتر کاوه فرهادی، که به طور مختصر رزومه ایشون رو میشنویم.
دکتر کاوه فرهادی، دانش آموخته مدیریت، کامپیوتر، فلسفه و انسانشناسی و ادبیات هستند. ایشان در بهمن ماه سال 87 به عنوان نماینده تامل اختیار مرکز تحقیقات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا اقیانوسیه در نمایشگاه دستاوردهای 30 وزارت علوم حضوری فعال داشته است. کاوه فرهادی دارای تألیفات متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی و دریافت کننده تقدیرنامه های متعدد در حوزه فعالیت های تدریس، اجرا و خدمت به حوزه مدیریت بودند. ایشان در سال 92 مدرس برتر از سوی مؤسسه بین المللی برگزار کننده دوره های مدیریت از سوی دانش آموختگان بوده است. کاوه فرهادی در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران، استاد دانشگاه آزاد اسلامی و علامه طباطبایی در رشته های رفتار سازمان و مدیریت منابع انسانی می باشند.
خب امیدوارم خسته نشده باشین شنونده و مدیرای گرامی، مدیرای محترم دولتی، در زمینه رفتار سازمانی، مدیریت رفتار سازمانی قرار امروز با هم صحبت کنیم و آقای دکتر فرهادی در خدمتشون هستیم، کلاس درسی برای ما خواهند داشت در زمینه رفتار سازمانی و البته در ادامه جلسات گذشته. آقای دکتر، من خیر مقدم عرض میکنم حضورتون و سلام عرض میکنم خدمتتون، هستیم در خدمتتون، کلاس ما رو امروز شروع کنید.
سلام از ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. البته در محضرتون درس پس میدیم، جناب آقای دکتر آسیاچی همچنان مدیران محترم، و چقدر خوب که میبینم و میشنوم که دانشجویان هم و اهل در واقع تحقیق در حوزه مدیریت هم به جمع شنوندگان این برنامه پیوستن. انشاءالله که بتوانیم بیش از پیش در محضرشون باشیم. در جلسات گذشته اگر به خاطر داشته باشید با تعریف رفتار آغاز کردیم و شاید کوتاه‌ترین تعریف که در یک واژه همه آن جملات را که عرض کردیم خلاصه می کرد این بود که رفتار یعنی فعالیت. اما بعد از آن همه صحبت‌ها که داشتیم که فکر می‌کنم بیش از چندین جلسه بود، شاید زمان این باشد که با یک پرسش آغاز کنیم که وقتی می‌گوییم رفتار یعنی فعالیت، ما چرا در میان فعالیت‌های گوناگون یک فعالیت را انتخاب می‌کنیم و چرا در واقع در میان رفتارهای بسیار سراغ یک رفتار می‌رویم؟ اینجا آغاز انگیزش است، یعنی چرایی این که چطور شده است که میان رفتارهای گوناگون رفتار مشخصی را برگزیده ایم، یا کارمندهای ما درون سازمان برگزیدند یا همکاران ما، اینجاست که رفتارشناسان را با یک سوال جدی روبرو ساخته است که البته این سوال از حوزه روانشناسی هم آغاز می شود، به این دلیل که موضوع اصلی حوزه روانشناسی هم بحث در واقع شخصیت و فرد است. پس ما در این جلسه میخواییم این موضوع رو باز بکنیم که چرا این رفتار آن رفتار نه، و در پاسخ این باید سراغ کدام تعریف برویم.
بسیار عالی. پس آقای دکتر، اگه بخواییم از جلسه قبل به این جلسه پیوند بزنیم، گفتیم به شنونده‌های گرامی که رفتار یعنی انجام فعالیت ها، و با این قرائتی هم که از تالی الان فرمودین، این که چرا کارکنان بین چند کار به یک کار علاقه مندترن و ارتباطش با انگیزش، خب اینجوری خیلی خوبه، شاید بتونن مدیرهای محترم یه ارتباطی ما بین اینا برقرار کنن و شاید اصلا بتونن کاری بکنن که کارکنان اون رفتار یا اون فعالیت هایی که احتمالاً یک مدیران علاقه مندن، که امیدواری مدیرانم فعالیت‌ها و رفتارهای تعریف کنن که در راستای استراتژی، برنامه‌ها و اهداف سازمان باشه.
دقیقاً. خواهش می‌کنم. این برای مدیران ما که البته بیشک با مفاهیم انگیزش آشنا هستند، پاسخ هدفمند این سوال است که عرض کردیم. یعنی این که انگیزش، و اتفاقا در تعریف انگیزش هم داریم که فرایندهایی که رفتار شخص را نیرو میبخشند، این برای مدیران از آن منظر که حضرت عالی فرمودید خیلی معنادار است، این کلمه نیرو میبخشند، و آن را جهت دستیابی به اهدافی مشخص هدایت مینماید. بیشک این اهدافی مشخص یعنی میتواند همسو کردن اهداف فردی با اهداف سازمانی هم باشد. و اگر گفتیم که انگیزش فرایندهایی هستند که رفتار شخص را نیرو می‌بخشند، باید یادمان نرود که این نیرو باید در جهت اهداف سازمانی باشد و بس، وگرنه ایجاد انگیزش بدون اینکه هدفمند باشد، سازمانی را در واقع نیرومند نخواهد کرد.
بسیار عالی دکتر. اصلا من فکر می‌کنم که مدیران تقریبا کار دیگه ای غیر از این ندارن. مدیران مثلا فلسفه حضورشون در سازمان اینه که از منابع سازمان که یکی شالا نیرو انسانی کوالیفیکیشنشون زمانشون هست، در جهت اهداف سازمان استفاده کنن دیگه. چون مثلا بنگاه اقتصادی به وجود میان، حالا غیر از کسب ثروت، که البته اینو باید از طریق هدایت منابع سازمان به سمت اهداف کسب ثروت رو انجام بدن. بسیار عالی.
یک نکته دیگری هم که من گاهن در زبان دوستانی که احتمالاً دور بودند از حوزه مطالعات رفتاری و حتی مطالعات کلاسیک زیاد میشنوم، چنین ادبیاتی است که فلانی یه رفتار اتفاقی داشت، یا چطور شد که یک مدیری چنین رفتاری رو در درون سازمان داشت. پاسخ این است که مثلا حالا دیگه اتفاقی افتاد،
اصلا چجوری شد. یه پرانتز ببخشید باز کنم، نه مدیر، حتی کارکنان خیلی موقع پیش میاد، مثلا میگن این کارمند 15 ساله خیلی خوب بودی، همچین چیزی اصلا ازش بعید بود، ولی یه دفعه یه رفتار خاصی نشون میده که شاید الان بشه پیوند زد، شاید ما عاملای انگیزشیشو کشتیم، یا اصلا دقیقاً ضد انگیزشی باش رفتار کردیم، اونم یه دفعه یه رفتار در جهت اون انجام داده.
دقیقاً آقای دکتر. و اینجا این نکته بسیار حائز اهمیت است که به هیچ وجه رفتار انسان حالت اتفاقی ندارد. یعنی نه آنانی که رو حوزه‌های اعصاب رفتار کار کردند، نه اونهایی که روکردشون به رفتار روکرد روانشناسانه بوده، چه آنانی که رفتار رو از منظر روانشناسی اجتماعی دیدن، چه آنانی که حتی در واقع کارهای میان رشته‌ای کردند، هیچ کدام چنین اعتقادی را ندارند، نداشتند و البته نخواهند داشت که رفتار جنبه اتفاقی دارد. پس رفتار از دو عامل مؤثر در واقع نشأت میگیرد، و این دو عامل مؤثر است که رفتار آدمی را هدایت میکند. اولی هدف ها هستند. که هدفها از آنجا که در گذشته محضر عزیزان عرض کردیم چه زمانی که در دنیای استراتژی قدم می‌زدیم، چه زمانی که در دنیای برنامه‌ریزی قدم می‌زدیم، چه زمانی که در دنیای رهبری سازمان قدم می‌زدیم، که اهداف را حتی اگر اهداف ثابت نباشند و نقاطی باشند که دائما از ما فرار می‌کنند، این را از بیرون و در واقع مدیران عالی سازمان می‌سازند. پس اهداف برای آدم‌هایی که درون سازمان کار می‌کنند و البته برای همه آدم‌ها جنبه بیرونی دارد. مثلا ما در حوزه خانواده میگوییم که فرزند ما انشاءالله در مثلا 15 سال آینده دوره‌های دانشگاهی و فضای آکادمیکش را طی کرده باشد. خب تمام این جملاتی که عرض کردم، فضای آکادمیک، عرض کنم دنیای دانشگاهی و اینا، همین جنبه های بیرونی دارد. درون سازمان هم میگوییم که به فلان نقطه سود برسیم، میگوییم که به فلان هدف گذاری ویژه برسیم. همه اینها سخن از یک نقطه گذاری دارند که نسبت به فرد در بیرون قرار دارد. پس اولین چیزی که در واقع رفتار را سمت و سو می دهد و هدایت می کند هدف ها هستند که جنبه بیرونی دارند، و در این مورد هم فراوان محضر عزیزان سخن گفتیم در چارچوب مفهومی های متعدد و متفاوت. اما آن چیزی که و آن عاملی که رفتار را هدایت می کند اما جنبه درونی دارد و حالت درونی دارد و ریشه در نیازها دارد، انگیزش است. اگر آقای دکتر در واقع همچون گذشته عزیزان دل خودکاری، مدادی، چیزی بر دست داشته باشند و احتمالاً انشاءالله کاغذی در کنارشون باشه، من از محضرشون خواهش میکنم که فقط دو تا مستطیل رو یا مربع رو لطف کنن ترسیم بفرمایند. در مستطیل اول یا در مربع اول بزرگواری کنند، یادداشت بفرمایند موقعیت داخلی نیاز، داخل پرانتز انگیزه. در مربع دومی یا مستطیل دومی لطف کنند با فاصله و همسو با آن قید بفرمایند درونش هدفها یا مشوقها. آن چیزی که موقعیت داخلی نیاز یا همان انگیزه را به هدفها یا مشوقها رهنمون می سازد رفتار است. پس لذا یک فلش از سمت انگیزه به سمت هدفها می تواند در واقع رویکرد ما را نسبت به رفتار با لحاظ انگیزه و هدف بیشتر مشخص کند.
بسیار عالی آقای دکتر. پس شد این که آنچه که رفتار ما رو هدایت میکنه یا رفتار کارکنان و مدیران محترم باید بدونن که هدفدار کردن کارکنانه که فرمودین عامل بیرونیه، و انگیزش که درونیه. یعنی در واقع وقتی براشون هدف بیرونی تعریف میکنیم، کارکنان در درونشون انگیزش پیدا میکنن که برن به سمت هدف، که این انگیزش و رفتن رو شما با این فلش رفتار فرمودید. بسیار عالی. آقای دکتر اگه اجازه بدین یه تنفس رسانه‌ای بگیریم و باز در خدمتتون هستیم.
این روزها در حوزه مدیریت چه رخ می‌دهد؟
مدیریت را باید تجربه کرد. مدیریت برتر.
آنچه از تجربه مدیریت خواهیم آمد. برنامه ای از رادیوی تخصصی
مدیریت
خب شنوندای عزیز، مدیرای محترم، مجدداً ما برگشتیم، داشتیم در زمینه مدیریت رفتار سازمانی صحبت می‌کردیم و در اول برنامه و اول این جلسه‌مون هم عرض کردم که ما رسالتمون اینه که هم مدیرای دولتیمون رو در گام اول و همچنین مدیرای خصوصیمون رو و همه شنونده‌های گرامیمون رو در خصوص مباحث مدیریتی هم آگاه کنیم، هم همفکر بشیم با هم. و الان هم داشتیم در مورد رفتار سازمانی صحبت می‌کردیم. آقای دکتر فرمودن که جهت‌دهنده یا هدایت کننده رفتار هدف‌ها که بیرونی هستن و انگیزشی که درون فرد ایجاد می‌شود و افراد به واسطه رفتاری که انجام می‌دهند سعی می‌کنن انگیزه‌هاشون برسن به اهدافشون. آقای دکتر من یه مثال زنده عرض کنم. ما در یکی از این مجموعه‌های نفتی در ماهشهر دقیقا همین فرمایش حضرت عالی شاید به نوعی بشه تعبیر کرد، اونجا اصلا محقق شد. اینکه فردی بود بالای 20 سال سابقه و همه هم میگفتن در گذشته ایشون مدیر خیلی خوبی بود،
بله.
مدیر روابط عمومی خیلی خوبی بود یا تو پست‌های مختلف، و ایشون رو آوردن سر یه کاری به عنوان معاون گذاشتن و آی دکتر این آدم به پتانسیل صفر تبدیل شد. فردی که نه. تا گذشته نه. که دقیقاً میشه اینو توش پیدا کرد، یعنی این که یک برای طرف هدف شغلی رو بین بردن، و بالاخره کسی که 20 ساله داره تو پست های مدیریتی کار میکنه و البته موفقم بوده شاید به طور روتین انتظار میرفته که از سال 20 به بعدم بالاخره اون روالو نه. ادامه بده یا روال پستی، ولی ایشون یه دفعه اون هدف های پستی رو ازش گرفتن و بهش گفتن ما دیگه از تو چیز کار زیادی نمیخوایم. انگیزه ایشون هم صفر شد در درون و اصلا عملا به یه کارمند بسیار معمولی تبدیل شد. بعدم مجبور شدن اون سازمان جابجاش کنن متاسفانه. یعنی یه فردی که میشد بگی دارایی اون سازمان بود، بخصوص در این عصر و دوره‌ای که دیگه نمیگن منابع انسانی، میگن سرمایه‌های انسانی، عملا افراد یه جور دارایی سازمان هستن، متاسفانه مجبور شدشون بفرستن تو یه واحد دیگه کار کنن. اصلا اون سازمان رفت یه شرکت دیگه وابسته به صنایع پتروشیمی.
مثال بسیار خوبی بود آقای دکتر آسیاچی. در این مورد انشاءالله در آینده صحبت‌های بیشتری خواهیم داشت، به ویژه زمانی که صحبت‌هامون نزدیک بشه به مباحث منابع انسانی البته. اما مثال خوبی بود و با این مثال من از محضرتون اجازه میخوام که یه مرحله دیگر
بله.
اون شکل قبلی رو عمیق‌تر کنیم، یعنی در واقع سه تا مستطیل دیگر رو اگر بزرگواری بفرمایند عزیزان و در ذیل اون مستطیل بالایی که لطف کردن ترسیم فرمودند یک مستطیل دیگر و درونش یادداشت بفرمایند نیازها یا داخل پرانتز محرومیتها، بعد با یک فلشی میرسیم به مستطیل بعد که در ذیل آن در واقع فلشی است که در شکل بالا رسم فرمودند و در آن مستطیل بزرگواری کنند یادداشت بفرمایند عزیزان سائقها، داخل پرانتز محرومیت جهتدار، و باز سائقها با فلشی دیگر به اهداف میرسند و این اهداف مثلث پایانی ماست و داخل پرانتز کاهش سائق. ببینید یعنی اگر ما بخوایم یک تعویل دیگری داشته باشیم آن است که انگیزش در واقع یک وابستگی سگانه همیشه دارد با چه چیزهایی، با نیازها، سائقها و اهداف. یعنی وقتی میگیم انگیزش باید اول از همه به خاطر بیاوریم مفهوم نیاز را، نید را. ببینید ما در دنیای روانشناسی و البته رفتار وقتی سخن از انگیزش میکنیم باید بدانیم که کدامین انگیزش. در آینده این نچندان دور اگر توفیقی باشد و در محضر دوستان باشیم صحبت از تئوری های انگیزش میکنیم که این تئوری های انگیزش هم در واقع یک جورایی قرائت های مختلفی هستند که از روی نیازها و مفاهیم نیاز داریم. وقتی که میگیم نیازها، یعنی بر اساس هر کدام از این نیازها در هر سطحی ما انگیزش های متفاوتی داریم، به شرط اینکه سائق هایشان ایجاد شده باشد. آقای دکتر اجازه بدید یک مثالی بزنیم قبل از اینکه وارد مفهوم نیاز، سائق، تفاوت اینها و بعد جهت دار شدنشان به سوی اهداف باشیم. عزیزان ببینید، در یک زندانی در دهه 40-50 اگر اشتباه نکنم در آمریکای شمالی، متفکران رفتار یک آزمایشی رو انجام دادند. مثلا یک مدتی از غذای زندانیان میوه رو حذف کردند، غذاهای دیگه همه بود ولی میوه‌جات و سبزیجات نبود. بعد دیدن که بر روی تمام دیوارهای زندان بعد از مدتی تصویر موز و پرتقال و عرض کنم میوه های دیگر به چسبانده شده است. حتی زندانیان وقتی که با خانواده هاشون ملاقات می داشتن، اولین چیزی که می خواستن که براشون تهیه کنن فقط و فقط میوه جات بوده است. حتی وقتی نقاشی هاشون رو می دیدن که ناخودآگاه وقتی یه چیزی رو ترسیم می کردن آن میوه بوده است. خب یعنی در واقع این نیاز ایجاد انگیزشی می کرده است، که حالا البته این نیاز و انگیزش البته در سطوح پایین نیازها و بیشک در سطوح پایین انگیزش ها مورد مثال ماست. بعدن یه مدت کوتاهی بعد آنچه رو که به زندانیان دادن صرفا میوه بود، غذا رو حذف کردند. عکسش اتفاق افتاد، یعنی اینکه دقیقا دائما از خانواده هاشون چیزهایی رو میطلبیدن که غذا باشه، تصویرهای میوه از روی دیوارها کنده شد و به جایش تصویر غذاهای مختلف آمد، حتی در تصویرهایی که میکشیدن.
یعنی افراد میرفتن دنبال محرومیت‌هاشون، دنبال نیازهاشون.
دقیقاً، یعنی آدم‌ها همیشه میروند دنبال محرومیت‌ها. البته این رو من تو پرانتز عرض کنم که ما در حوزه عرفان خودمان یک مراحل بالایی داریم که آدمیان میبایست محرومیت‌ها و نیازهایشون رو چگونه پاسخ بدن. حضرت مولانا میفرماید آب کم جو، تشنگی آور به دست. این بحث دیگریست. اما آن چیزی که در حوزه در واقع رفتار داریم سخن از این مورد دارد که بیشک ما وقتی از نیاز یا محرومیت میگوییم یا سخن ما نیاز یا محرومیت هاست، باید حواسمان باشد که سائقهای جهتداری هم در جهت برطرف کردن آنها ایجاد می شود. یعنی وقتی که میوه نیست چون سائق جهتدارش محرومیت جهتداری است که نشان می‌دهد که چه چیزی هست که نیست، پس بر روی تصویرها میوه ترسیم می‌شود. پس آدم‌ها به خاطر این سائق‌هایی که از نیازهایشان نشأت می‌گیرد به خانواده‌شان می‌گویند مثلا اگر به ما سر زدید برای ما میوه بیاورید، و وقتی این مورد عکس می‌شود دقیقاً محرومیت‌ها متفاوت می‌شود، سائق ها هم متفاوت می شوند، و لذا آن چیزی که از خانواده می گویند خانواده می خواهند متفاوت می شود، آن تصویری هم که دیگر بر دیوارها می رود چیز دیگریست. یعنی هر روانشناسی که و هر رفتارشناسی که بر دیوارهای آن زندانیان مورد آزمایش نگاه می کرد، فقط به تصویرها نگاه می کرد، متوجه می شد که این تصویرها همان سائق ها هستند و درون تصویرها اون چیزهایی است که دارد از نیازها سخن میگوید.
بسیار عالی. پس آقای دکتر اگه بخوام الان اینو به حوزه کسب و کار در واقع ترجمهش کنیم یا تعبیرش کنیم، پس در واقع من مدیر باید سائقهای مناسبی برای کارکنانم تعریف بکنم که این سائقها هم برگرفته از نیازشون باشه.
دقیقاً آقای دکتر.
پس این یکم کار همه مدیرای محترم ما دعوت میکنیم به قول حاج آقا قرائتی اینجا رو دوبار گوش کنن، یکم بیشتر توجه کنیم مبنی بر این که پس باید نیازها رو شناخت، و البته تفاوت نیازهای کارکنانم دنیای خیلی بزرگیه. بله. در رسته اپراتوری، سرپرستان، مدیران، هر کدوم نیازهاشون متفاوته. آقای دکتر من این جهت میگم چون الان ما سازمان های زیادی رو میبینیم متاسفانه که ساقه‌هایی که میذارن یا به قول خودشون عوامل انگیزشی که تعریف میکنن همه رو یه جور تعریف میکنن.
بله.
از پایین ترین فرد، حالا چه از لحاظ حقوق دستمزد، چه از لحاظ رتبه سازمانی، تا بالاترین فرد سازمان، باز چه از لحاظ حقوق، چه از لحاظ رتبه سازمانی، به همه یه جور میخوان انگیزش بدن.
بله.
بزنید آقای دکتر یه تنفس رسانه‌ای بگید.